خدمت شما عرض شود که البته شما اشاره به علاقمندیش به آلمان ها که کردید درسته. بله، ایشون در 5-6 ساله آخر سلطنتش گرایش به آلمان ها پیدا کرد و آلمان ها نفوذ بسیار زیادی در ایران به دست آوردند، به خصوص از راه بازرگانی، ایجاد شرکت های بسیار زیاد تجاری در ایران، احداث کارخانجات بسیار. ولی پیش از این میخوام به این اشاره بکنم که اصولا وقتی که این کودتا اتفاق افتاد و رضاخان به قدرت رسید، ترکیب اقتصادی جمعیتی ایران به این شکل بود که نزدیک 75% ملت ایران در روستاها بودند.
بله.
حدود 25% در شهرها بودند. وقتی که گفته میشه که این اقداماتی کرد که باعث رفاه مردم شد، باید این نکته رو فراموش نکنیم که 75% وقتی در روستاها زندگی میکردند و معاششون از طریق فعالیت کشاورزی تأمین میشد، میبایستی بگردیم ببینیم که چه اقداماتی برای ترفیع حال کشاورزان شد.
بله.
در تمام نه 20 سال نه 16 سال سلطنت شما نه فقط قانونی که باعث بشه که حال کشاورزان از اون وضعی که بود بهتر بشه نمیبینید، بلکه قوانینی رو به تصویب رسون که وضع کشاورزان به بدترین و مهلک‌ترین شرایط ممکن رسید که توضیح خواهم داد. به قول یکی از فراموش نکنید، من پاره نکات رو دارم که وقتی شهریور 20 شد و انگلیس ها خواستن که از ایران بره بیرون، که به قول دخترش اشرف میگه که اطلاع از نیروهای متفقین و ورود نیروهای متفقین برای پدرم به قدری غیر منتظره بود که یک باره قدرت مقاومتش را از دست داد.
بله.
و دوستار چنان وحشتی شد که بدون توجه به عواقب کار و اثری که انتشار این خبر در مردم ایجاد میکرد، از تهران به اصفهان رفت. البته میگه رفت که اونجا رو پایتخت بکنه، ولی واقعیت این هست که فرار کرد به اصفهان، که فروغی رفت اونجا به التماس و قانع کردن که باید برگردی، من نمیذارم طوری بشه، برگردی بهتر از ایران بری. و باز همون اشرف در این رابطه میگه که ولی از میان تمام وکلایی که جیره خوار پدرم بودن، منظور از وکلا یعنی نمایندگان مجلس،
بله،
از میان تمام وکلایی که جیره خوار پدرم بودند، از میان تمام روزنامه های آن زمان که پدرم به وجود آورده یا تقویت کرده بود، از میان تمام افرادی که به نوعی از او متنفع شده بودند، هیچ کس کلمه ای یا سطری به نفع پدرم نگفت یا ننوشت. و انگلیسی ها که دیدن برای پدرم پایگاهی در میان مردم نمانده و بردن او هیچ مقاومتی در میان مردم به وجود نمی آورد، تصمیم گرفتند او را وادار به استعفا کنند. من را پریدم به شهریور 20 که برگردم به این وضع.
بله.
این اقدامات که او کرده بود، یا باید بپذیریم که این ملت ایران همشون گنگ بودن، کر بودن، لال بودن، کور بودن، یا اینکه حکایت از قرار دیگری بوده که به اعتراف دخترش وقتی که قرار میشه اون بره، ایشون میگه که مردم هیچ عکس العملی نشون نمیدن و پایگاهی در میان مردم نداشته. اما من میخوام بگم که مردم به شدت اون زمان رو به شادی پرداختن، یعنی یکی از اتفاقات بسیار خوشبختشون این بود که مردم به پایکوبی و خوشحالی پرداختن و در دلها، این یکی از مطالبی است که از روزنامه ها میخونم، هاشمی حائری مینویسه، میگه که در این روزها آنچه که بیش از همه چیز از دهانها شنیده میشود کلمه مقدس آزادی است. به هر جا که پا می نهید، به هر مخصولی که ورود می کنید، به هر اجتماعی که مصادف می شدید، همه از زن و مرد، بزرگ و کوچک، خرد و کلان، از آزادی و دموکراسی حقیقی صحبت می کنند.
بله.
در دلها جشن آزادی برپاست. همه پایکوبان و شادی کنان مقدم آزادی را که پس از 20 سال دوباره به ما روی آورده و کشور زیبای ما را مزین نموده به هم شادباش می گویند.
بله.
خیلی خیلی نکته است.
بله.
یک روزنامه دیگه می نویسه این چند روزه خوشبختی مردم از رسیدن به آزادی و اعاده رژیم حقیقی مشروطه به حدی است که احتیاج به گفتار زیاد در اطراف آن نمی باشد. مجلس و ملت ایران 20 سال از چنان تشنه آزادی زبان و قلم بودند که مانند شخص گنگی که غفلتاً به زبان آمده باشد می خواهند در آن واحد هر چه در دل دارند بگویند.
بله.
این یکی از چند تا از صحنه ایست که من تعریف کردم. حالا بررسی کنیم ببینیم واقعا این چی کار کرده بود برای این 25% ساکنان شهری. چه کرد؟ ایشون اولا یکی از لطمات وحشتناکی که به ایران ایرانی زد بی‌حیثیت کردن و پایمال کردن مشروطیت بود.
دقیقاً
فراموش نکنیم که این اتفاق 14 سال بعد از استقرار نظام پارلمانتاریستی در ایران نظام مشروطه بود. یعنی در اون زمان نظام مشروطه یک نظام نوپای جوانی بود که اگر به دقت و به عدالت و به روحیه مردم دوستی و مملکت دوستی و تن دوستی پای این نهال آبیاری می شد باور بکنید بیگمان این روز ما نه فقط کودتای 28 مرداد نداشتیم، هیچ بلکه در کل خاورمیانه جغرافیای سیاسی منطقه نوع دیگری می بود.
کاملا درست.
تعجب نکنیم که الان مردم ما هنوز هم که هنوز همین رویدادهای اخیر، همین انتخابات اخیر
بله.
در سال گذشته انجام شد. فراموش نکنیم که وقتی میبینیم پاره از تحلیلگران ایرانی هنوز هم که هنوز از روحیه استبداد پذیری ایرانی ها حرف میزنن، این ثمره همون جنایته.
دقیقاً.
انگلیسی ها که امروز چند روز از یک فضای دموکراتیک زندگی میکنن 800 سال پیش برای اولین بار اومدن پارلمان درست کردن. البته یک خط مستقیم نبوده ها، بعدن دوباره اعاده شد، سلطنت اومد، پارلمان از بین رفت، بعدن جنرال کرامول اومد به عنوان رهبر واقعی نمیدونم ضد استبداد به قدرت رسید، وقتی رسید خودش از شاه هم بدتر شد، جنایت های زیادی کرد. همه این فراز و نشیب های طولانی رو اونها بالا پشت سر گذاشتن که امروز یک نظام دموکراتیکی دارن. چند روز پیش دیدیم وقتی ملک انگلیس رفت به استرالیا، میدونید اونجا میدونید که هنوز هم
بله.
به صلاح
کامنولث
انگلیسه، نخست وزیر اونجا خیلی صریح میگه که بله بعد از این خانم ملکه گمان نمی کنم زمینه سلطنت در استرالیا مثبت باشه. یعنی حتی در خود انگلیس افکار سنجی میکنن که الان هر سال تعداد کسانی که نظر میدن که ما سلطنت لازم نداریم این میره بالا.
بله.
واقعا این فضا نتیجه تمرین های مستمره.
درسته.
اگر ما اون زمان مشروطیتمون به اون شکل در نیامده بود، فکر کنید ایشون تا مجلس پنجم، ششم، هفتم مقدار مدارا کرد، مجبور بود مدارا کنید. در مجلس هفتم یکی دو نفر نماینده انتقاداتی در مجلس، اونم نه انتقادات تند، انتقادات مختصری کردن، ولی مجلس فروخی یزدی مجبور شد از مملکت بره بیرون
بله.
به آلمان و و بعدا هم به بیچاره وعده امنیت بدن برگرده که بخوشن.
بله در زندان بخوشن.
بقیه هم هر کسی یا به چوب فلک بسته شد یا فرار کرد، همه ول کردن و رفتن. از مجلس هشتم تا مجلس سیزدهم مجلس رو و مشروطیت رو به جای رسون که راحت در مقابل به اصطلاح نمایندگان مجلس بهارستان رو طویله خطاب بکرد.
بله بله کامل.
و بعضی وقتا که میگفتن فلانی از فلان شهر میخواد نماینده بشه، میگفت که اون رو ببندید به آخر که بره به طویله.
بله.
یعنی خیلی راحت یک فضای فوق‌العاده مشمئز کننده‌ای در ایران به وجود اومده بود که وقتی که در ابتدای صحبت هم اسم استالین رو آوردن، یکی به این دلیل بود که مشابهت های زیادی در کیش شخصیت استالین و کیش شخصیت رضاخان هست.
بله.
یعنی فضای ایران رو به چنان وضع مبتذل، البته فراموش نکنین استالین کیش شخصیت اگر می داشت اولا تا دلتون بخواد با سواد تحصیل کرده بود.
بله.
یعنی هم پیچیدگی های خیلی وحشتناک حزبی رو بعد مانیفست کمونیست رو، نگاه های مارکس و لنین و لوکسانبورگ و همه اینها رو بالا پایین کرده بود، صد بار میتونست اینها رو تحلیل بکنه.
بله.
سیاست جهان سرش میشد، تاریخ جهان سرش میشد، و در این حال با کنار جنایات بسیار زیادی که کرد، اما همون بود که شوروی روسیه عقب مونده روستایی رو صاحب بمب اتمی کرد.
بله.
اما بود که روسیه رو به لحاظ قدرت نظامی آورد همتای آمریکا کرد. اینا رو ما فراموش نکنیم. و همون بود که اون نبرد معروف استالینگراد رو برد و اولین نیروی غربی شد که وارد برلین شد. اینها فراموش شدنی نیست. فرق داره با کسی که وقتی که خبر نیر اومدن متفقین رو بهش میدن زنگش میپره، نصف شب بلند میشه شخصا میره در خونه فروغی و بهش میگه بیا دوباره برگرد که قبلا بهش فحش داده بود، بیرونش کرده بود و صداش میکنه که بیا. این فرق داره که ارتشی که ظاهرا از ادعاهایی که طرفدارانش میکنن اون هست که یک ارتش قوی ساخت، ارتشی ساخت که در طول اون سالها اینا فاجعت اینا که من دارم میگم در سالهای آخر 47% بودجه مملکت صرف ارتش میشد.
بله.
میدید الان وقتی یک کشوری 15% صرف بکنه جزو کشورهای میلیتاری تصاب میشه، همه دنیا ابروهاشون از تعجب بیره بالا.
بله.
و اون 47% بودجه مملکت رو صرف ارتش میکرد، اون ارتشی که بیش از 1-2 ساعت نتونست در مقابل بیگانه مقاومت بکنه. اینا رو فراموش نکنیم.
بله.
یعنی که خود اون نفر اول اونطوری بود، ولی چنان فضای کیش شخصیت ساخته بود که فضای مطبوعات و سخنرانی ها چنان تهوع‌آور بود که این یکی که این شعر رو میخونن. بله. شعر سعدی رو میگه که میدونیم که سعدی میگه بنده همان به به تخصیل خیش
خود
به درگاه خدا یاورد
از
نزد زادار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد.
بله.
اینو برگردونده بودن، اینجوری کرده بودن بنده همان به که به تخصیل خیش خود به درگاه رضا آورد.
بله.
و نزد زادار شهنشاهیش کس نتواند که به جا آورد پناه بر خدا. یعنی یک فضای تهوع و مشمئز کننده در اونهایی که میرن مجلس. باور بکنید گاهی اوقات یادم میفته از کسانی که هنوز خیلی سن زیادی کردن، احتمالا از اون آخرین دوره های اون زمان باقی موندن، اسمشون رو میشنوم جایی دلم به حالشون میسوزه که اینا چه کسانی بودن، چگونه میتونستن و این فضای تملق و چاپلوسی همین نمدنی فروغی.
بله جناب
دزد چراغ به دست.
جناب قروی به فروغی اشاره فرمودید و ابیاتی از سعدی که خود این آقای محمد علی فروغی در مورد رضا شاه معمولا این بیت شعر رو به کار می برد: در کف شیر نر خونخواره‌ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای.
بله، میگن همینو وقتی شنید، اینو به پسرش نوشت.
بله بله.
من وقتی اینو شنید صداش کرد گفت برو زن ریشدار برو.
بله.
خدمت شما شرد که کارهایی که در این مدت کرد، در این مدت به خصوص 16 ساله کرد، این بود که اولا از رضا خانی که و رضا خان سبادکوهی که از یک خانواده فقیر به دنیا آمده بود و رشد کرده بود، وقتی که ایران رو ترک میکرد بزرگترین مالک ایران بود.
بله،
بزرگترین مالک ایران بود. فقط و فقط فکر کنید که در گرگان، در گرگان 4000 سند ملکی و اراضی خالص جاد در اختیارش بود، یعنی مال اون بود. در مجموع 44000 سند ملکی وقتی از ایران میرد به نامش بود. این رو بهتون بگم که من خودم کتابی رو که از ریز این اصل املاک توش اومده در تهران که جزء املاک اسناد بانک ملی بود دیدم، یعنی نسخه اصلش دیدم.
بله.
و باز کتابی که در اونجا میزان درآمدهای ماهان سالانه این اراضی ذکر شده بود رو من اونها رو دیدم که از مثلا فرض کنید ماهی 4 تومن، 4 تا 1 تومنی با این که تا میلیون ها تومن در اون حسابش هست.
بله.
خودش میگن نقلی دارن که میگن وقتی که در مسیر از ایران بیرون رفتن چند تا ایرانی بهش صحبت میکردن در مسیر به طرف هندوستان، به اونها میگه که میگه من 7000 میلیون تومان، یعنی 7 میلیارد تومان.
بله اون موقع.
بله 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران میروم هیچ ندارن. این تمول را برای هم جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار میشود کرد.
بله چرا
خواب نام و گوش نباید قناعت کرد.
دقیقا. بله. هم دیگر غارت کن.
بله. میگه که ارسلال خلط برای این نفع از کسانیست که نه چپ بودن، نه عضو حزب فلان، نه همه کسانی بودن که بعد از شهریور 20 از ناباوران و راهروهای سیاسی ایران بودن.
بله.
از سلان خلطبری میگه جنون ثروت رضا شاه تنها به قصب املاک مردم، برقراری انحصار جهت فروش برنج، پنبه و گندم املاک اختصاصی به قیمت دل بخواه، کارخانه داری، خرید و فروش ارز، کشت و فروش بادمجان و تره‌بار در میدان‌های پایین شهر منحصر نبود. علاوه بر این اعتبارات و بودجه مملکتی و خصوصاً درآمد کشور از نفت بدون هیچ گونه حساب و کتابی در اختیار شخص اعلیحضرت بوده و به نیل اون استفاده می شده.
بله.
خدمت شما عرض شد که شاه، حالا این که ایشون اشاره کرده درآمدهای نفت اضافه بکنم، بگه درآمدهای نفت رو به 3 قسمت تقسیم میکرده. بخشی از آن صرف ارتش میشده، بخش دیگه برای خرید ماشینهای راهسازی و لوازم راه آهن و ماشینهایی برای کارخانه های دولتی، اونا که متعلق به خودش بود، اختصاص داشت.
بله.
بخش سوم به حسابهای شخصی شاه در بانک های سوئیس و لندن ریخته می شد.
بله.
این حساب ها در دفتر محرمانه وزارت دربار نگهداری می شد. تا پایان سلطنت رضا شاه مجموعاً 31 میلیون لیره به این حساب ریخته شد. خدمت شما عرض شود که ایشون کارخانه های بسیار در ایران راه انداخت، اما به زودی خودش تبدیل شد به بزرگترین کارخانه دار.
بله.
کارخانه های نساجی در ایران راه انداخت، عمدتا نساجی مازندران که تولید این کارخانه یک سوم تولید کل مملکت بود که متعلق به خودش بود. شما راه‌هایی که در شمال ساخته شد، راه‌هایی که در مازندران ساخته شد، راه‌هایی که در کلاردک ساخته شد، در مسیر چهارمیل ساخته شد، همه اینها راه‌هایی بود که بدون استثنا مربوط می‌شد به اراضی و املاک رضاخان.
بله.
در حالی که بقیه مناطق مملکت به طور وحشتناکی در شرایط فقر و فاقی مطلق زندگی می کردند. من حتی نه فقط اون زمان، بلکه در خدمت شما شد که در سال چند ماه بعد از انقلاب وقتی که رفتم به آذربایجان، یک بار هم توی یکی از صحبت هم اینو گفتم فکر میکنم، برای من به شدت تعجب آور بود که ببینم که در شهری مثل میانه، شهر میانه بسیار شهر بزرگی بود، پر جمعیت و معتبر، که یکی از ارتشای پایگاه های قوی ارتش هم اونجا بود.
بله.
شهر میانه در چند ماه بعد از انقلاب، یعنی 1358، یعنی در 1979-80، شهر میانه هنوز تلفن معمولی نداشت، هنوز اون زمان تلفن الو الو مرکز داشت که میگفتن تلفن کارفرکی، در حالی که در همون زمان یا خود چند سال جلوتر در جاده های شمال به چالوس و به نوشهر یا در جاده های مازندران شما از تلفن های عمومی میتونستید به هر جای ایران و حتی هر جای جهان تلفن بکنید. اینها واقعیت. ایشون یکی از به اصطلاح سنت هایی که گذشت در ایران اتاق قباله بود.
بله.
باید شما شنونده ها تعجب بکنند. ایشون دستور میداد چنان بی محابا و چنان بی رعایت ظاهر رفتار میکردن که شما گمان میکردید دقیقا این نمیدونم یادتون هست پدر قابوس سلطان قابوس
بله.
تیمور بود.
بله.
این تیمور عمان رو مثل ملک شخصیش اداره میکرد و هیچ هم اجازه نمیداد که اونجا چیزی وارد بشه، هر کاری که دلش میخواد شخصا انجام میداد.
بله.
دقیقا شما فکر میکنید این همون حالت رو رضا خان در ایران خیلی بزرگتر از عمان انجام میداد، بی هیچ رو در بایستی، بی هیچ حفظ ظاهری.
بله.
بکنید نامه از طرف اداره دارایی صادر می شد، این خیلی مطلب خیلی جالبیه، از طرف اداره دارایی صادر می شد آقای فلانی صاحب یه ملکی، یه ملک مزروعی.
بله.
این کشاورزی می کنن، یه خونه است، آقای فلانی از چون قرار است از تاریخ فلان شما دیگه مالک اونجا نباشید، لحاظه دستور داده می شود که اونجا ترک کنید، اگه نکنید مطابق فلان با شما عمل خواهد شد. خیلی راحت و سرکار از وزارت دارایی.
بله.
صحنه‌های بسیار دلخراش در این تملک ها وقتی که شهریور 20 شد، دقیقا از همون روز اول دوم از دشتی مدیحه سرای رضاخان گرفته تا بقیه شکوایی های وحشت باز به مجلس رسید که خوندن شکوایی ها بعضی وقتا به شدت گریه‌آور و تأسف‌آوره.
بله.
اونجا می‌نویسن که چطور اراضی مردم رو تصرف میکردن، چطور اینها جا به جا میکردن خانواده های روستایی رو و چطور از هستی ساقط می‌کردند و حتی در چند مورد مثلا در کلاردک، البته همین حالا هم که بریم ساختمانی که رضاخان در کلاردک ساخته هنوز مونده، احتمال میدم که جزو آثارش که مردم میرن تماشا میکنن. من خودم اون سوال ها دیدم.
بله.
در کلاردشت که جای بسیار زیبا و خوش آب هواری است که ناصرالدین شاه هم به اونجا علاقه داشته، ایشون هم به اونجا علاقه داشته. در کلاردشت اونایی که میگفتن که زمینشون رو تقدیم بکنن نمیکردن، چند مورد که اونا به مجلس اعلام کردن میگه که آقای فلانی و اون مامورین دولت اومدن داخل حسنکرد یه بخشی در کلاردشت، پشت این آقای مالک چیز میذارن، چی میگن، پالون میذارن، پالون میذارن و پسرخانه شو دادر میکنن سوارش بشه و بعد دیگه چی دیگه دهنه میزنن، دهنه که من بودم به خر میزنن، دهنه میزنن. بعد از اینکه وسط میدون چرخوندن یا خب همه به سند تا عوض کن به نام دربار بکن.
بله.
تقصیر دیگر این صحنه بسیار جالب بد نیست، خیلی میشه ازش نمایشنامه ساخت و یا فیلم ساخت. شخص دیگری که اراضی مفصلی داشته در مازندران، این اراضیش رو تصرف میکنن به مدت 2 سال، این هی شکوایی نمیسه. بالاخره بعد از مدت ها که به دربار شکایت کرده بود، نامه میاد که این نامه های تو باعث تکبر خاطر اعلیحضرت شد. بالاخره این بود سراغ سرلشکر بود از جمهری، همون کرم آقا بود از جمهری که اونم یه قضاق بود و به دلیل وفاداریش سرلشکر شده بود. بیدشون این میگه که اگه 2000 تومن بدی، البته فراموش نکنی 2000 تومن اون موقع خیلی پول،
بله،
اگه 2000 تومن به من بدی، من املاک تو میگیرم بهت پس بدم. این 1100 تومن بهش میده که بقیهش وقتی کار تموم شد بهش بده. بعد از مدتی باز خبر میشه تا اینکه به قول خودش در نامه که به مجلس مینویسه میگه مامورین دارایی به اتفاق 4 مامور یقه قرمز دربار آمدن منو سوار کردن بردن جلوی دفترخانه اسناد رسمی، دم در به این گفتن که ببین تو الان میرون اونجا اسناد امضا کنی، اگه نکنی زن بچه تو نخواهی دید و هرچی سرت من تفصیل خودت.
بله.
این میره میبرن اونجا سند رو که امضا بکنه. برای اراضی که اون زمان تخمین زده بودن 40 میلیون تومان بوده 6000 تومان قیمت میدن. اون آدم مسئول مربوطه که معامله رو انجام میده دوید 1000 تومان در میاره، میگه اینو دستگردان میکنیم، یعنی 6 بار من به تو میدم تو پس میده به من، میشه 6000 تومان دیگه.
بله.
این 6000 تومان رو 6 بار دستگردان میکنه. وقتی که تموم شد یکی از این 1000 تومان ها رو خود میکنه، 50 تومان حق ثبت به اون محضریه میده. بعد میاد اینو میبره خونه نوزر جمهری. در جبهری این شکایت میکنه که تو از من پول گرفتی که این مسئله من حل کنی. میگه بله گرفتم، اولا که این 6000 تومن 4500 تومنش مال مالیاته، دوم این که بقیه 1000 تومن به من بده، من زحمتم رو کشیدم گرچه نشده باید بقیه شو بده، سوم این که اینقدر من آم میشه اینقدر فلان میشه، بعد اگرم حرف زیادی بزنی به ضرر تموم میشه. حالا بیرون این دفتاری بوده که مردم
میکرد. آره، متاسف.
در رابطه با بخش صنعت، بعد صنعت رو کارخانه های بسیاری به خصوص در 7-8 سال آخر سلطنتش با کمک آلمانی ها صنایع زیادی رو راه انداخت که اغلب صاحب صنایع خودش بود. کارگران بعد در دوران سلطنت او تعداد کارگران از تعداد کمی به تعداد زیادی رسیدند، اما یکی از خشنترین رفتارهایی که شد با کارگران بود، جنایاتی که مرتکب شده بود وحشتناک بود، از جمله به خاک و خون کشیدن تظاهرات و اعتصابات کارگری به خصوص کارگران صنعت نفت. خدمت شما عرض کنم اتهام دیگری که به ایشون میچسبونن این هست که ایشون راه آهن کشید و نفت رو به نفع ایران قرارداد دارسی رو عوض کرد. میخوام به این دوتا بپردازم.
خواهش میکنم.
در رابطه که در راه آهن، اولا پیش از اینکه این کودتا بشه در جنگ اول انگلیسی ها به این مسئله توجه کرده بودن، به خاطر اینکه در همون جنگ اول برای اینکه نیروهاشون از بوشهر به شیراز ببرن زجر بسیاری کشیده بودن، زمان زیادی طول کشیده بود،
از اون زمان دنبال اجرای این طرح بودن که بتونن از جنوب به تهران به طرف شمال، جنوب به شمال خطی داشته باشن که در صورت نیاز نیروهاشون رو منتقل کنن. ضمناً دقیقا همون وقتایی که مسئله راه آهن در مجلس مطرح شد، سخنرانی‌های دکتر مصدق چاپ شده، در بسیاری از کتاب‌ها وجود داره. دکتر مصدق با طرح جنوب شمال مخالفت میکنه و میگه که اون خطی که مسیری که منافع مدت ایران رو تأمین میکنه مسیر شرق و غربه.
بله.
اگر ما این راه آهن شرقی غربی رو بکشیم، عملا ایران آسیا رو به اروپا وصل میکنه. به عبارت امروز ایران میشد هاب ترانسپورتیشن بسیار حجیم. بکنید اگر این اتفاق میفتاد، ایران از قبل ارتباط غرب خودش که به اروپا وصل، ترکیه و عراق، و شرق خودش که به هندوستان و افغانستان تا چین اون طرف هم میده، میتونست مال تجاره بسیار زیادی رد کنه که بی تردید از قبل این هم درآمد سرسایی میتونست داشته بشه و هم بی جمان در معرض تغییر تحولات اقتصادی جهان قرار میده. این مسئله بسیار شناخته شده بوده. من هم تقریبا یکی دو سال بعد از انقلاب به دلیل مسئولیت که در شورای اقتصاد داشتم، روی این مسئله، روی بهینه بررسی راه های بهترین گزینه گسترش راه آهن ایران چی کار کردم. بدون شک، بدون تردید، بهترین راه حلی که برای حتی ایران امروز که با هزار جایی هنوز همونی که دکتر مصدق گفته بود نشده، همین ارتباط شرق و غرب ایران از طریق راه آهن و بعد هم ایجاد یک رینگ راه آهن که ایران رو به صورت این همه مناطق اقتصادی پر اهمیت رو به هم وصل بکنه.
بله.
ولی در وجود همین حرفا، این راه آهن از جنوب به شمال کشیده شد و دقیقاً فراموش نکنیم که افتتاح راه آهن یکی دو سال قبل از شهریور 20 بود و به این اعتبار تنها استفاده کننده واقعی این بودجه کلان راه آهن خارجی ها بودن و انگلیسی ها بودن که تونستن از این نمد کلاهی برای خودشون بسازن. اهداف راه آهن از همینطور که عرض کردم از اهداف انگلیس بود، به جز مسئله نظامی، پیوسته بعد از اون از راه انتقال فرآورده‌های نفتی که در جنوب ایران به دست می‌آمد به تهران و به مناطق دیگر کشور بهترین استفاده رو باز هم شرکت نفت انگلیس کرد. دکتر مصدق میگه که دیکتاتور با طول ما و به ضرر ما راه آهن کشید، عقیده و ایمان و رجال مملکت را از بین برد، املاک مردم را ضبط کرد، فساد اخلاق را ترویج کرد، قضاوت دادگستری را متزلزل کرد، برای بقای خود قوانین ظالمانه وضع نمود، چون به کیفیت اهمیت میداد بر عده مدارس افزود و به کیفیت عقیده نداشت سطح معلومات تنزل کرد، کاروان معرفت به اروپا فرستاد، نخبه آنها را ناتوان و معدوم کرد. اگر خیابان ها اسفالت نمی بود چه می شد؟ اگر عمارت ها و مهمان خانه ها ساخته نشده بود به کجا ضرر می رسید؟ من می خواستم به خاک راه بروم و وطن را در تصرف دیگران نبینم. این از کار سیاست مداران کسی را آلت اجرای مخصوص قرار می دهند و پس از عکس نتیجه از بردن او به مردم منت می گذارند، در بردن رضاخان.
بله.
و برفرض که با هواخواهان این رژیم موافقت کنیم و بگوییم به مملکت خدمت کرد، در مقابل آزادی که از ما نبود چه برای ما کرد؟ این وقتی که شما اشاره کردید، این بخشی از نطق دکتر مصدق در رابطه با مخالفت با اعتبارنامه
ازیا
بود.
بله.
بله.
خدمت شما عرض شود که وضعی به روز در رابطه با راه آهن بود، در رابطه با نفت. میدونیم که قرارداد درسی که در 1905 امضا شد،
بله،
قرار بوده در 1961 تموم شد.
بله.
و بنا به اون قراردادن وقتی تمام میشد، قرار بود هرچی که شرکت نفت در ایران احداث کرده همه رو بذاره و بره، همه مالی ایران میشد. ضمناً میدونیم که به دلیل اینکه در 1905 ایران مشروطه نبود، مجلس نداشت، بعدا مجلس درست شده بود، این قرارداد هرگز به تصویب مجلس نرسیده بود. بجز این نکته که به لحاظ حقوقی بسیار اهمیت داره، تخلفات بیش از حد شرکت نفت انگلیس به حد بود که موضع حقوقی ایران رو در هر محکمه به شدت قوی میکرد. ایران میتونست به استدلال این که این قرارداد به تصویب مجلس نرسیده و حتی میتونست ببره به مجلس و در مجلس رد شه و این قرارداد رو چندم یکون اعلام بکنه. ولی با وجود همه اینها ایران دولت رضاخان این کار رو نکرد، تا اینکه بعد از مدت‌ها تحمل، از همینطور که اشاره کردم با توجه به اینکه چشم بسیار بازی برای درآمد نفت داشت که بخش قابل توجهی رو به حساب خودش می‌ریخت و ضمناً تمام درآمد نفت رو شخصاً کنترل می‌کرد، به هر حال این صحبت اشکال داشتن عهد قرارداد دارسی مطرح شد. تنگ ایران تا یه نامهی که نوشت همه این مواردی که من اشاره کردم آورد و اعتراض کرد و اعلان لغو قرارداد کرد. بالاخره مسئله به جامعه ملل که سلف سازمان ملل بود مراجعه شد. مجمع جامعه ملل نظر داد که بهتر دوتا کشور با هم مذاکره کنن، از طریق مذاکره مسئله رو حل کنند. بنابه اعتراف مصطفی فاتح، مفاتح یکی از اسمای معروف صنعت نفت ایرانه که تا انقلاب به مدت 40-50 سال در صنعت نفت بود، از مورد اعتمادترین متخصصین برجسته نفت بود. در کتاب معروف صنعت نفت بنویسه که قبل از الغای امتیاز دارسی، دولت ایران موقعیت فوق العاده مستحکمی در قبال شرکت داشت، یعنی شرکت نفت.
بله.
به متاسفانه زماندار وقت آن را کاملا درک نکرده بود. ایشون میگه درک نکرده بود، من میگم کرده بود، ولی میدونست چی کار داره میکنه. و اگر به آن پی برده بود میتوانست بدون ایجاد جنجال و هیاهو استیفای حقوق ایران را بنماید. در سال 1311 شرکت نفت اون زمان هر سال به بهانه‌ای از اونی که باید به ایران میداد کم میداد، ولی در 1311 در حالی که در سالهای معمولی متوسط 700-800-900 یه میلیون لیره سهم ایران میشد، ناگهان سهم ایران رو به 200,000 لیره رسوند.
بله.
البته بعضی هم معتقدن این تعمدی بوده و این سناریویی که بعدا اجرا شد این پیش درآمد اون سناریو بود.
بله.
وقتی که این اتفاق افتاد، قراردادی که قرار بوده که 28 سال بعد از اون تموم بشه این لغو شد. وقتی که لغو شد مذاکره شروع شد. رئیس شرکت نفت از لندن میمد با ایران مذاکره میکرد، تیموتاش میرفت. تا یکم اینطور که اشاره کردم تیموتاش در آخرین سفرش و مذاکرهش که به جایی نرسیده بود اومد، بالاخره جانش رو سر این حکایت ها باخت. و بعد از اون وقتی که فروغی نخست وزیر و تغییرزاده وزیر دارایی بود، دو تا کراماسون گنده که هر دو تاشون از اساتید اعظم لژهای کراماسونری بودند، این دو تا مسئولیت داشتند. در این دوران این مذاکره که به جایی نمیرسه، داستان شنیدی اون یک روزی وقتی که رئیس دولت برقرار بوده، شاه وارد میشه و میگه به کجا رسیده. اینا تعریف میکنن که ما اینطوری گفتیم، اونا اینطوری گفت، زمستون بوده پرونده شرکت نفت میگیریم و میندازه تو بخاری.
بله.
البته مصطفی فاتح معتقده که این سوختن پرونده باعث شد که بسیاری از مکاتباتی که ایران با شرکت نفت داشته که در هر دادگاهی میتونست به نفع خودش ازش استفاده بکنه از بین رفت.
دقیقاً.
البته بعضی هم معتقدن که نه مستخدم ها بعدن اومدن اون آوردن بیرون بخشایش نسوخته بود، ولی به هر حال اصل قضیه این هست که این اتفاق میفته، این مذاکره ادامه پیدا میکنه تا این موتاش از بین میره، تا اینکه دو نفر که در مسئولیت هستن، اون رئیس شرکت نفت میاد به تهران، بحثشون سر این هست که ایران تا اون زمان معمولاً 16% سود خالص رو دریافت میکرد. این معنیش این هست که شرکت اگر نفت زیادی استخراج میکرد و میشوخ طبیعتاً 16% هم بالاتر میرفت. ولی بحث سر این بود که انگلیسی ها اصرار داشتن که به جای این درصد ما بیان بگیم که از هر تن نفت مثلا اینقدر شلینگ ما به شما میدیم.
بله.
معنیش این بود که ایران در برابر قیمت فروش نفت اولا هیچ کنترلی نداشت. انگلیسی ها چه گرون میفروختن چه ارزون در هر اتمی اینقدر شلینگ اینقدر پنی به ایران میدادند. دوم این که ایران دیگه به هیچ وجه حق مداخله در امور داخلی شرکت نمیداشت، دفاتر رو نمیتونست ببینه، حق بازی هاش رو نمیتونست کشف بکنه. در انگلیسی ها با دست باز میتونستن به صرف این که ما یه حد اقلی اینقدر لیره به شما میدیم به اضافه یه حد تونی اینقدر مسئله رو خاتمه یافته تلقی میکردن. وارد جزئیات زیادی نمیشن. این عمل که به اعتراف دکتر مصدق و بسیاری از کارشناسان بزرگترین خیانتی بود، دکتر مصدق میگه تعجب میکنم در هیچ ملتی کسی پیدا نمیشه چون دو چهارتا میکنه به چند میلیارد تومان ضرر به نفع ایران میرسه و میگه که باور نمیکنم که کسی در بین ملت های دیگه وجود داشته باشه که بتونه یک همچین ضرر هنگفتی به مملکت خودش وارد بکنه. در حال وقتی که اون رئیس شرکت نفت میاد به ایران و اینا به جایی نمیرسه، در لحظه‌ای که اون میخواد بره رضاخان صداش میکنه، به قول خود اون رئیس شرکت نفت میگه وقتی رفتیم شاه به شدت دوستانه و با لبخند با ما رفتار کرد و گفت که اصلا بیایید من وسط رو بگیرم، شما میگید 4 شلنگ، اینا میگن 6 شلنگ، حالا بیاید بکنیم 4 تا. شما فکر کنید صحنه رو که من تعریف میکنم درباره فکر کنید 1 متر و 2 متر چیت و پاچه نبود.
ماله.
در مورد سرنوشت ملت، در مورد سرنوشت ثروت
به
باد رفته و در حال باد رفتن یک ملت بود. ایشون میگه وسط بگیریم، اونا میگن شما میگید اینقدر درصد، اینا میگن اینقدر درصد، ما وسط میگیرم، همونجا فعال قضیه رو میکنه. قرارداد دارسی که اگر همیدن میتونست در 1961 تموم شه، اون رو با این عمل تا 1993 تمدید میکنه.
بله.
حالا به این ترتیب امتیاز نفت جنوب که تا پایان آن فقط 28 سال باقی مونده بود به دسته مستقیم رضاخان تا سال 93 تمدید شد.
بله.
اینجا خیلی جالبه، سیدحسن تقی‌زاده وزیر دارای وقت و ایفا کننده امضا کننده امتیازنامه جدید راجع به این قرارداد در بعد از شهریور 20 در مجلس شورا اینطوری میگه: من شخصا هیچ وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند، و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده، نقص بر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بوده.
بله.
این البته حتما میدونید که برای سالیان دراز معروف شد این جمله برای تقی‌زاده که قبول کرد که آلت فعل بوده.
بله.
و همین جملهش همیشه زبانزد خیلی ها بود. قرار به این تأثیر، در حالی که حتی حسابداران قسم خورده مستشاران مالی انگلیس به ایران توصیه کرده بودند که از امضای این نوع قرارداد خودداری بکنند، ولی رضاخان دستور داد و این قرارداد امضا شد. خدمت شما عرض کرد که در به هر حال این وضعی بود که رضا خان از خودش به جا گذاشت. وقتی که در پایان دورش من یک جمله از یکی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس وقتی اومده بود ایران برگشته بود در اونجا می نویسه در روزنامه انگلیس میگم میگه که رضا شاه دزدان راهزنان را از سر راه های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که من بعد در سراسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد.
بله.
این به هر حال این در دوران 17 ساله همینطور که قبلا گفتم در دوران 17 سالش تبدیل شد. اولا در لحاظ با درگانی هم باز اشاره بکنم که انحصارات زیادی بر قند و شکر و برنج و تریاک و پارچه و بسیار از مواد دیگر گذاشت که عملا این تبدیل شد به غارت این مردم به صلاح کم درآمد شهرنشین به خصوص و روستانشین و قیمت اجناسی که پیش از این انحصارات به شدت پایین بود و بسیاری از ایرانی ها در مناطق کشاورزی میتونستن محصولات کشاورزیشون رو حتی صادر بکنن، اینها تبدیل شدن به فقرا، قیمت ها به شدت بالا رفت و جالب اینجاست که به دلیل انحصار دولتی که سودش به جیب رضا خان میرفت علاوه بر اینکه قیمت ها رو بالا می بردن، چون حق انحصاری خرید رو که خودشون تعیین می کردن از تولید کننده می خریدن، هیچ کس حق اعتراض نداشت و وقتی هم می فروختن علاوه بر سود زیاد حق انحصار هم بهش اضافه می کردن و به این ترتیب وضع بازرگانی ایران رو هم به شدت دچار اضمحلال کرد. از این گذشته در داخل در کار ارز هم بود، هر وقت که قرار بود ارزی به خارج از ایران بفرسته قیمت ارز رو برابری طول ایران رو به پایین میآوردن، نسبه ارز رو به پایین میآوردن که بتونه با قیمت راحتی دلار یا پوند لیره بخره بفرسته. به این ترتیب تمام اهرم های اقتصادی مملکت در دست او بود و وقتی که از ایران رفت همون نقل قول اون عضو نماینده مجلس عوام انگلیس بسیار گویاست در و بیش از این من توضیح در رابطه نمیدم رو اضافه میکنم که در سالهای آخر سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود، در همون سالها سالانه 60 میلیون تومان برابر با 25 میلیون دلار به خارج ارسال می شد. به طور خلاصه سپرده رضا شاه در بانک‌های خارج از ایران مبلغ 360 میلیون دلار حد زده می شد. فراموش نکنیم که شاه رضا شاه در اون زمان تبدیل شد به بزرگترین مالک ایران و یکی از ثروتمندترین آدم‌های جهان.
جناب غربی بازم از شما سپاسگزارم و بیشتر از این مزاحمتون نمیشیم و خستتون نمی کنیم و من در دنباله بحث شما به دو نکته که تقی‌زاده در مجلس 15 اظهار داشت این گفتگو رو پایان میبرم که میفرمایند شد آنچه شد، یعنی کاری که ما چند نفر مسلوب الاختیار با آن راضی نبودیم و بی اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم و از همه بیشتر شخص من. و بعد در جای دیگه می‌فرمایند که بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ گونه دخالتی نداشتم جز آنکه امضای من پای آن ورقه است، که در این موقع خنده شدید نمایندگان و مخبرین جراید را به همراه داره و امیدواریم که خیلی زود در خدمت شما به 14 اسفند و 29 اسفند هم بپردازیم
انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم جناب غربی، من با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
خیلی متشکرم، منم متقابلا برای شما بهترین روز و ساعت را آرزو میکنم.
یک بار دیگه نوروز بر شما و هموطنان مبارک باد.
من هم متقابلا به شما تبریک میگم.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره کودتای سوم اسفند 1299 و نقش انگلیس و رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی در این کودتا و همینطور رخدادهای پس از این کودتا توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.